بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، قرآن مجيد مشتقات مادة ملك رو ملك رو استعمال کرده، ملک مالک ملکوت ملائکه، این مشتقات همه به معنای تسلط، به معنای حاکمیت، به معنای مالکیت. این مالکیت به عبارتی مالکیت مجازی هست و مالکیت حقیقی. قطعا مالکیت مجازی ویژه ماسوالله، چون ما در ماسوالله هر چی هم که تحقیق بکنیم، بگردیم، جستجو بکنیم، مالک حقیقی جز پروردگار عالم نمیتونیم پیدا بکنیم. بنابراین این لغت و مشتقاتش اونجایی که در رابطه با پروردگار استعمال میشه، به معنی اینه که خداوند مالک حقیقیه، مالکی که قدرت تصرف داره و تسلط داره بر ظاهر موجود و بر باطن موجود، قدرت کارگردانی حکیمانه داره، قدرت پاداش دادن به نیکان داره، قدرت کیفر کردن بدان رو داره. کتاب خدا درباره پروردگار هم مالک رو ذکر کرده و هم ملکوت رو. ملائکه از باب این که یک موجودات صرفاً نوری، به قول فلاسفه مجرد از مادیات و معنوی محضاً، و همین هم اختزا کرده که دارای قدرت باشد، چون نور در هر دو صورت مادی و معنویش دارای قدرت. ملائکه عالمشون عالم نوره، عالم نار نیست. البته این معنا رو هم عرض بکنم که من هم از قول مهمترین چهره های علمی خارجی و از مهمترین چهره های علمی اسلامی این معنا رو دیدم. از خارجی ها یه زمانی که خیلی با کتاباشون سر و کار داشتم، از قول انیشتن و بعد از انیشتن که اصالتا آلمانی بود، در جنگ دوم جهانی فرار کرد رفت امریکا، چون اونجا از منطقه جنگ خیلی دور بود، تا آخر عمرش اونجا بود. و یکی هم از کارل فرانسوی. اینا در نوشته هاشون هست که حالا تا زمان خودشون هر دوشون نوشتن برای ما امکان راه یافتن به حقیقت اشیا وجود نداره. ما اشیاء رو میتونیم از طریق طول و عرض و حجم و آثار تعریف بکنیم، اما اینکه حقیقت این شیء چیه میگه برای ما روشن نیست. کارل هم همینو میگه. او یه شخصیت علمی مؤدب در دین خودش هم متدینی بود، معتقد به خدا بود، معتقد به ادب و تربیت انسان بود. دو تا کتابش هم خیلی مشهوره، انسان موجود ناشناخته و راه و رسم زندگی. نسبت به دانش خودش کتابای واقعا عالمانه ایه. ایشون هم همین نظر رو داره. حالا این دوتا خیلی جالب زمانی به این نظر رسیدن که علم فوق‌العاده پیشرفت کرده بود، چون هر دو مال قرن بیستم. تو پیشرفت‌های عظیم علمی که خودشون هم مؤثر در این پیشرفت بودن، انیشتن یه دانشمند بزرگ فیزیکی بود، کارل یه جراح فوق‌العاده بود که اون زمانی که هنوز خیلی بازیگری تو دنیا رسم نشده بود، به خاطر دانشش و نوشتهاش برنده جایزه نوبل هم شد. الان جایزه نوبل رو سیاسیش کردن به هر بی‌سروپایی که به نفعشون باشه و به ضرر کشورها میدن. خیلی هم مسخره شده کار. حالا وقتتون رو به این موضوع نگیرم، اما از بزرگان خودمون، از شخصیت‌های معروفی که نظرش اینه، شیخ و رئیس ابو علی سینا و قبل از او هم ظاهراً از ابن عباس یه چنین مطلبی نقل شده. قبل از ابن عباس هم فکر میکنم کمیل در اون شبی که اول شب بود خدمت امیر المؤمنین رسید، عرض کرد من حقیقت، من دلم میخواد حقیقت رو بفهمم، نمیخوام از زبان شما طول و عرض و حجم و آثار چیزی رو بشنوم. سه حقیقت چیه؟ که بعضیان این حدیث رو نسبت میدن به صوفیه. خیلی بعید به نظر میرسه که ما تو صوفیای اهل سنت و صوفیای شیعه انقدر قدرتمند داشته باشیم که بتونن چنین متنی رو بسازن. امیرالمومنین مطالبی براش میگه، ظاهراً قانع نمیشه. کمیل میگه زدنی، باز حضرت توضیح میدن، باز میگه زدنی، امام بازم توضیح میدن، تا نهایتاً در یکی از سوالات زدنی امام میفرماین عطف استراج، پاشو چراغ خاموش کن، سفیده صبح داره میدمه. که من در جلد اول عرفان اسلامی که 15 جلده خیلی هم زحمت کشیدم که با کمک گرفتن از آیات و روایات این روایت رو حلش بکنم، که فکر میکنم حلم نشد. بالاخره خود ما هم نفهمیدیم که امیر المؤمنین علیه السلام چی داره میگه. خب اونا علم خدا پیششون بود، اسرار پیششون بود، حتما هم حقیقت در هیچ شیئی قابل تعریف کردن نبوده که تعریف نکردن. معلوم میشه مغزا تا قیامت نمی کشیدن. لذا چقدر در روایات باب توحید به ما سفارش شده در ذات خدا فکر نکنید. لا تتفکروا فی ذات الله، برای اینکه جز سرگردانی و حیرت هیچی به ما اضافه نمیکنه، آخرش هم نمیفهمیم و ممکنه به مشکلات فکری و روانی هم بر بخوریم تو فشار فهم ذات یا حقیقت. ملاحظه میکنید قرآن مجید هم در 2000 آیه مربوط به پروردگار کلن صفات خدا رو بیان میکنه و هیچ پیغمبری هم، هیچ کتاب آسمانی هم سخن از ذات نگفته. ما که یه رشحه‌ای از حیات در وجودمونه که حالا فلاسفه عرفان مذاق هم همین مقدار رو هم قبول ندارن. اونا میگن که ما بودی نداریم، نبود هم نیستیم، فقط نمودیم، یه نمایشی از حیاتیم، نه اینکه دارای خود حیات باشیم. امثال صدر المتعلهین رو این مسئله خیلی پافشاری دارن که ثابت بکنن اصلا در عالم وجودی جز وجود حق وجود نداره، بقیه موجودات سایند، ظلند، نمودن و بود نیستن. بود مال یه نفره، مال پروردگاره. حالا این حرفا درسته یا نه سر جای خودش بزرگترها باید بحث بکنن. نهایتا وقتی مردم زمان پیغمبر با قرآن عقلشون تکون خورد و واقعا هم تکون داد عقل مردمو و اون استعدادها رو به حرکت انداخت که امیر المؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه در بخش نبوت به این معنا اشاره میکنن و تکون دادن به عقل مردم هم با همین 4-5 جزء آخر قرآن بود، یعنی سوره هایی که در مکه معظمه نازل شد حاوی حقایق طبیعی، حقایق انسانی، حقایق توحیدی و حقایق قیامتی بود. خود این آیات که اون زمان میخوندن و فکر میکردن و از پیغمبر میپرسیدن عقلا رو به حرکت انداخته بود، باعث شد که بیان از پیغمبر سوالاتی بکنن، هم درباره قیامت، هم درباره امور طبیعی، مثل سوالی که درباره هلالهای مختلف ماه کردن، یسالون کعن الاهله، یا سوال درباره قیامت که باز با فعل یسالون کعن اومده و یکی هم سوال از روح بوده که فکر میکنم دنبال حقیقت روح بودن که حالا زنده بودن ما، افکار ما، حالات ما، حرکات ما از آثار، ولی خود حقیقت چیه؟ یسالونک عن الروح، نه عن آثار روح. پروردگارم یه جواب کلی دادن، قول روح من امر ربی، که با فلاسفه در اینجا اوقای عجیبی دارن، رفتن سراغ فعل کن که در سوره مبارکه یاسینه. حرفای خیلی خوبی هم دارن که منظور از امر خدا همون کن هست، که کنم کن لفظی نیستش، کن فعلیه. اراده پروردگار تعلق گرفته، حالا روحی به وجود اومده و این پرنده ملکوتی در قفس بدن جاش دادن تا صاحب این بدن خوب این مرغ ملکوتی رو چاق و چله کنه تا زمانی که در این قفس به وسیله ملک الموت و فرشتگان موکل مرگ باز بشه و به جای اولش که پروردگاره قول روح من امر ربی، که کلمه رب هم اینجا خودش واقعا فلسفه ای داره، من امر الله نداره، من امر ربی داره، این قفس درش باز بشه به وسیله ملک الموت و این روح به مقر اصلیش که اندالله اندربه یرزقونه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر برگرده. حالا هزاران سال یا میلیون ها سال کنار محبوبش خوش باشه تا قیامت برپا بشه و دوباره بدن رو بهش بدن. اونجا دیگه بدن براش حالت قفس نداره، چون مرگی هم وجود نداره، که خود این من امر ربی رو همین طایفه میگن عالم ملکوت، عالم لاهوت، مطالبی که خودشون دارن، عالم الهی. از امر ربی دیگه میشه فهمید عالم الهیه. البته بعضی هم یه نظر دیگه دارن، میگن روح از همین جسم مادی نشأت گرفته. این دعوام هنوز خاتمه پیدا نکرده بین اونایی که میگن از بدن بعد 4 ماه که در رحم بوده نشأت گرفته، و اونایی که میگن نه، روح واقعا یه امر ملکوتیه که در این خانه، در این قفس یه چند روزی مهمانه، برای اینکه خوب با عبادت و با اخلاق و با ایمان پذیرایی بشه تا وقتی پخته شد ملک الموت بیاد در این قفس رو باز بکنه و با یه دنیا احترام به روح بگه که ارجعی الی ربک، من امر ربی ارجعی الی ربک. بعضی هم که مشالله غفلتشون از فرعون و نمرود سنگین تره، به روح که نمیرسن با شهوات آزاد به تخریب بدن هم برمیخیزن. در هر صورت ملائکه یک موجودات ملکوتی هن، یه موجودات نوری هن، و چون نور دارای قدرت، هم نور معنوی و هم نور مادی، به این خاطر پروردگار اسمشونو گذاشته ملائکه، که همون ماده ملک میم و لام و کاف در اسمشون لحاظ شده و در معنای ملائکه این قدرت قرار داره، که قرآن مجید هم به قدرت ملائکه اشاره داره. سوره نجم آیه 5، و مالکیتشون همون قدرتشونه، همون تسلطشونه. علمه شدید القوا، که این آیه درباره جبرئیل در برخوردی که به پیغمبر داشته. البته این علم که به پیغمبر انتقال داده شده مال خود جبرئیل نبوده، ولی پروردگار از او تعبیر به شدید القوا میکنه. حالا ببینید، با اینکه این یه موجود محدودیه جبرئیل، خدا میگه شدید القوا و اسمش هم ملک، ملک هم یعنی دارنده قدرت، دارنده تسلط. ببینید خود پروردگار عالم که خودشو میگه مالک یوم الدین، اون در چه قدرتیه و در چه حاکمیتیه و در چه تسلطیه جانم. خودشون هم گفتن، گفتن ما میدونیم آب ترکیبی از دو هیدروژن و یک اکسیژن، ولی هیدروژن رو برامون تعریف بکنیم که چیه. بعد میگن این یه اتم که دارای دو الکترون، یکیش دارای یه دونه الکترونه. خب حقیقت الکترون رو تعریف کنیم، یعنی همه جا میگن ما گیریم، میگن میتونیم ماده رو از نظر وزن و حجم و طول و عرض و حرکت و اثر تعریف بکنیم، اما واقعا حقیقت اتم چیه؟ یعنی اون حالا نیوتن یه جمله خیلی زیبا داره که به نظر من خودشو خواسته قانع کنه و بقیه رو. میگه که یه نفر به من نامه نوشت که حالا نیروی جاذبه رو تو کشف کردی و این قدرت جذب و انجذاب رو بین کرات آسمانی کشف کردی. حالا میشه حقیقت جاذبه رو برای ما تعریف بکنی که جاذبه ذاتاً حقیقتاً چیه؟ جواب میده من غیر از کلمه خدا هیچی برای تعریف جاذبه ندارم. ببینید حقیقت معلومی، اما جرم و حجم و عمق و وزن و آثار معلومه. اکسیژن و هیدروژن خب دو ماده جرمی هم، ولی حقیقت این دو ماده چیه؟ ما هر چی تعریف داریم تعریف از آثار شرح الاسم به قول حاج مله هادی سبزواری، میگن که وجود بدیهی ترین حقیقت برای فهمیدن، ولی مخفی ترین سر برای نفهمیدن. گیرن همه در هر صورت. ما حالا حقیقت ملائکه رو نمیدونیم. خیلی هم در کنار قرآن مجید واقعا باید خودشون رو قانع میکردن که نمیدونیم، اما نیمدن خودشون رو قانع کنن در توضیح آیات مربوطه به ملائکه و بعضی از مسائل دیگه. خیلی دچار انحراف شدن. اولین کسی که در این زمینه انحراف سختی پیدا کرد سید علی خان در هندوستان بود که دانشگاه علیگره رو بنیانگذاری کرد و دنبال سرسد علی خان خب یه عده در هند و در کشورهای عربی به خصوص مصر و در ایران هم تقریبا مهندس بازرگان و افراد تقریبا کلاسش دنبال اون مسائل رو گرفتن، اومدن گفتن منظور از ملائکه همین انرژی های در عالم طبیعته، در حالی که قرآن اینو نمیگه. اگر منظور انرژی های در عالم طبیعت بود دیگه درباره ملائکه نباید آیات متعددی وارد میشد. بعد از صحیفه سجادیه و روایاتمون، من در جلد سوم شرح صحیفه سجادیه تقریبا تمام آیات قرآن و روایات مربوط به ملائکه رو از بخش افتماع و عالم بهار کنار همدیگه گذاشتم و واقعا بیتایه بودن این حرف رو ثابت کردم که ملائکه یه موجودات معنوی و الهی هستن، در فرمان پروردگارن، کاراشون هم کارای مختلفیه. یعنی نویسنده نامه هستن، گیرنده جان انسان هستن، این که میگن ملائکه انرژی جریاندار در طبیعت، یعنی همه ما که میخوان بمیریم یه برق 6000 ولت ما رو میگیره و میمیریم، در حالی که میگه قبض میکنن روح رو، میزنن کفار رو در قرآن مجید که وجوههم و ادبارهم رو به پشت و به روشون میزنن افراد رو، بعدم موکل جهنمن و خازنان بهشتن، حرف میزنن انرژی های مادی که بعد برپا شدن قیامت چراغاشون خاموش میشه، انتقال به عالم بعد پیدا نمیکنه. یه انرژی خورشید، ماه، ستارگانن، ازا شمس کوبرت، ازا نجومون کدرت، ازا جمعه شمس و القمر، اصل اینا با آیات قرآن حرفاشون وفق نمیده. میدونیم ملائکه‌ای وجود دارن، جز اعتقادات ماست. من کان عدو لجبرئیل دارای عذابه، یعنی انکار ملائکه یا دشمنی با جبرئیل، دشمنی با خدا و پیغمبره. حال من بیام با خورشید دشمن باشم، من میشم دشمن خدا و پیغمبر؟ بگم خورشید رو دوست ندارم، یه انرژی مادی رو من دوست ندارم، برق رو دوست ندارم، من کافر میشم؟ یعنی حرفایی زدن که قرآن مجید اصلا قبول نداره، روایات قبول ندارن. اینا تحت تاثیر شدید فرهنگ غرب بودن و در هر صورت شستشوی مغزی پیدا کردن با علوم غربی که وارد صحنه‌هایی شدن که در حدشون نبود و حقشون نبود. خب علمه شدید القوا، نجم آیه 5، سوره مبارکه سجده آیه 11، قل یتوفاکم ملک ملک الموت الذی وکل بکن، وکل بکن یعنی مسلط بر شما کردم، قدرت بهش دادم. که حضرت سید الشهدا برای بیان قدرت ملائکه در اون روایت بسیار زیباشون که شب 11 در بیت، من این روایت رو به خاطر شب 11 و ایام مناسبت با ابی عبدالله توضیح مفصلی دادم، این بود که به اون مردی که گفت من گناهکارم منو موعظه کن، چهارمین مطلبی که حضرت فرمود این بود که زمانی که ملک الموت خواست تو رو قبض روح بکنه، فدفع هو عن نفسک، بلند شو باهاش درگیر شو و بندازش کنار و نذار جان تو رو بگیره. اما اون ملائکه است، ملکه، یعنی صاحب قدرته و هیچ کسی هم نمیتونه باهاش درگیر بشه. سوره آل عمران آیه 125، یمدت کم رب بکم به 5000 من الملائکه، 5000 قدرتمند و نیرومند. خب یه لغت ملکوت هم داریم در قرآن مجید که از همون ماده ملک در وزن جبروت، ناسوت، لاهوت که ملاحظه میکنید واو و ت اضافه داره و دلالت بر مبالغه و اضافه قدرت داره. به یدهی ملکوت و کل شی، یعنی اون قدرت بی نهایت ممتد وسیع عظیم فقط ویژه پروردگاره. ظاهرا اونایی که در این زمینه ها بحث دارن میگن عظمت و امتداد و سعه در مفهوم ملکوت لحاظ شده. خب مرتبه مجازی مالکیت مال ماسوالله، ولی مرتبه حقیقی مالکیت اونم مالکیت مطلق و بی قید و شرط نسبت به ذات همه موجودات ایجادن افناءن ابقاءن فقط منحصر در پروردگار عالمه. و ای کاش چه قدرتمندانمون چه ثروتمندانمون این معنی مالک یوم الدین رو مالکش رو خوب میفهمیدن و تعلقاتشون به ثروت و به حکومت کم بشه، دیگه حکومت رو از آن خودشون ندونن، خودشون رو صاحب اختیار ندونن، واقعا دیدشون به حکومت مانند دید وجود مقدس حضرت یوسف باشه. رب ببینید اینجا هم کلمه رب اومده، قد آتیتنی من الملک، منم من تبعیضیه، یعنی اگه من دارای ملکیت هم دارای حکومت هم دارای تسلط هم، اولا کمه، همین کم هم از جانب وجود مقدس تو به من عنایت شده، نهایتا میشم نایب منابتون، میشم جانشین تو، خودم کاری نیستم، این حکومت یه امانتیه که به من دادی، ملت بیدین مصر رو دیندار کنم، ملت قحطی زده رو از مشکلات نجات بدم. ثروتمندانمونم اونایشون که حالا نماز کنن و میگن مالک یوم الدین، اگه خوب بفهمن که مالکیت خدا حقیقیه و مالکیت بر کل ذوات موجودات، چه ایجا افناعن چه ابقاعن، و این مالکیتی که در مال دارن یه رشته بسیار نازکه که با فوت یه زلزله، با فوت یه آتش سوزی، با فوت یه جنگ و با اشاره ملک الموت این رشته نازک ضعیف پاره میشه، مالک ملکیتش نابود میشه، ولی بعد نابودی ملکیت حالا حساب میلیاردها تومن دوره عمرشو باید پیش خدا پس بده، که قطعا از عهده پس دادن حساب بر نخواهد اومد طبق آیات سوره آل عمران و سوره توبه که می فرماید الذین یکنزون الذهب و الفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، که از ولا ينفقونها می فهمیم منظور مال حلاله، مالکیت شرعیه، مالکیت صحیحه. لا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، اگه احساس مالکیت حقیقی نمی کردن بخیرم نمی شدن، حریصم نمی شدن، در هر صورت غارتگرم نمی شدن، مال مردم خورم نمی شدن، تمام عیبای مردم بیشتر یا مال بی نمازیشونه یا مال اینه که نماز خوب نمی فهمن و خوب حالیشون نیست. قل اللهم مالک الملک، آل عمران 26، که اصلا مالک پادشاهی و حکومت و تسلط هم فقط پروردگار عالمه. آل عمران 189، لله ملک و سماوات و الارض، اینجا ملک در ایران ملک به قطع زمین میگن، الان هم منو تو دهاتامون میگن که این ملک داره، این مهریه خانومش ملکه، ولی در قرآن مجید ملک به این معنا نیست، ملک به معنی فرمان روایی، به معنی تسلط، به معنی قدرت. اینجا ما میبینیم که پروردگار عالم در آیه شریفه لله رو مقدم کرده که دلالت بر حق داره، لام هم که داره سر لله، که این لام لام ملکیت، لام انتفاع که نیست، خدا که نمیخواد سودی ببره، من نکردم خلق تا سودی کنم، لله در آیه مقدم دلیل بر حق داره، لام هم لام ملکیت، مالکیت حقیقی فقط و فقط ویژه پروردگاره. مائده آیه 5 باز هم همین چهره ادبی رو داره، لله ملک و سماوات و الارض و ما فیهن، یعنی نماز گذار هر چی در اختیارت، همین بدنت، همین لباست، همین مغازت، همین زمینت و ما فیهن در آسمان ها و زمین، مالک حقیقیش خدا. چی دیگه مالک حقیقی؟ سوره اسراء که به غلط خیلی ها میگن سوره اسراء، اسراء باب افعاله، یعنی به معنی سیر دادن، آیه 111 ظاهرا آخرین آیه سوره باشه. ولم یکن له شریک فی الملک، وجود مقدس او، مالکیتش شریکی نداره، مالک ذاتی و دائمی و ابدی و سرمدیه. ما هم هیچ کاره ایم، یه عملیم در کنار فرمانهای او، یه مملوکیم در کنار فرمانهای او. ما مالک نیستیم، ما مملوکیم. از این آیه خیلی زیبا استفاده میشه، ولم یکن له شریک فی الملک. خب این مالکیت‌های مجازی می‌بینید ابتدا و انتها داره. یه روزی مالک نبودم، رفتم خریدم، یه روزی هم یا می‌فروشم یا می‌میرم و ملکیتم از دست میره. مالک بر کلم نیستیم، ما مالک بر بعضیم، نه بر کل. کل که تمام آفرینشه. این مالک بر کل فقط وجود مقدس حضرت حق به. یه بحث دیگه اینه که حالا ما مالک یوم الدین مالک بخونیم یا ملک یوم الدین بخونیم. من 7-8 تفسیر رو که نگاه کردم دیدم بحثاشون خیلی در هر صورت به درد نمیخوره. سیره مسلمین مالک و ائمه طاهرین ما هم طبق روایات مالک خوندن، رسول خدا هم همینجور. از ملک یه الف اضافه داره که خود این غنیمته. چجوری غنیمته؟ از رسول خدا نقل شده، من قرأ القرآن کتب له به کل حرف عشر حسنات و محیت عنه عشر سیئات و رفعت له عشر درجات. به کل حرف عشر حسنات محیط عشر و سیعات رفعت عشر و درجات. حدیث در کتاب روح البیان جلد اول صفحه 37، کتاب مال اهل سنت، مال قرن 11، روایات خوبی رو نقل کرده. ما نمونه این روایت رو در باب قرائت قرآن داریم که هر که قرآن قرائت بکنه برای هر حرفش، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، 10 حسنه بهش میدن، 10 سیئه احتمالا گناه صغیرشون محو میکنن و 10 درجه هم او رو بالا میبرن. خب یه نکته خیلی جالبی هم اینجا براتون عرض بکنم که اشاره هم کردن در کتاب ها. سوره مبارکه هم 5 صفت داره، 5 اسم داره: الله، رب، رحمان، رحیم، مالک. این رو با ظرافت اومدن یه متنی براش درست کردن. متن به نظر من قشنگیه، یه مقدارم آدم مذاق عرفانی شیعه البته داشته باشه، نه عرفان هندو، عرفان بودا و عرفان اسکندریه و ایران قدیم، و نه عرفان صوفیه، عرفانی که با دعای عرفه و کمیل و ابو حمزه و روایات حضرت صادق مطابقت داشته باشه. به نظرش میاد متن خیلی متن عالیه، به خصوص برای شبهای احیام متن خوبیه. خلقتش فانا اله، من معبود واقعیم، مال بسم الله. ثم ربیتک بالنعم فانا ربون، من با نعمت ها از رحم مادر تو حالا رشدت دادم، پرورشت دادم، پس رب حقیقی منم. ثم عصیت ففطرت علیک، تو همین دنیا گناه کردی و من پرده پوشی کردم، آبرو تو نبردم. فانا رحمان. ثم تبت، بعد بیدار شدی به توفیق خودم، توبه کردی. فغفرت و فانا رحیم، حالا که توبه کردی و گناه تو بخشیدم میمونه کارای خوبه. ثم لابد من الجزا، به ناچار پاداش طلب کاری. فانا مالک یوم الدین، اون روز دست منه و مالکیت منم مالکیت درستیه، حکیمانه و عادلانه است، مزدت رو میدم. یه بار دیگه متن رو میخونم، اگه جا افتادگی دارید بنویسید، جا افتادگی ها رو بنویسید. خلق تو کرد فعلا الهون، ثم رب، همه اینا هست زبا. خلق تو کرد فعلا الهون، ثم ربی تو کرد به نعم فعلا ربون، ثم عصیت ففطرت علیک فانا رحمان، ثم تبت فغفرت فانا رحیم، ثم لابد من الجزا فانا مالک یوم الدین. من علاقه داشتم امروز بحث مالک یوم الدین خاتمه پیدا بکنه، در جلسه بعد، نه فردا، فردا نهج البلاغه رو ادامه میدیم انشاءالله. شنبه اهدنا الصراط المستقیم رو وارد بشیم که بحث بسیار مفصل، گسترده، پر لطافت و پر اشاره است که نشودیه مباحث زیبایی برای یوم و یه دو تا روایت هم در پاداش و کیفر موندش که به ناچارن انشالله شنبه اگه زنده بودم عرض میکنم.